نباشه. اما اقتضای زندگی امروز و زندگی بهتر بگم فناورانه امروز یک سری مشغله ها رو به وجود آورده، خب، و این مشغله ها باعث شده که حمایت هایی که در قدیم و در عقب تر مادران در فرزندآوری از خانواده خودشون داشتن امروز شاید کمتر داشته باشن. خیلی یه نکته خیلی جالبی خدمتتون عرض بکنم، پای درد دل هر مادری که میشینی میگه خب این همسر من که مثلا صبح علی طلوع میزنه بیرون و شب میره مثلا ساعت 7 تا 8 غروب میاد، جونی نداره برای اینکه بچه رو بزرگ بکنه، یعنی پدر نمیتونه برای فرزند خودش وقت بذاره. شما فکر میکنین این مسئله رو چطور باید مدیریت کرد؟ چون آقای دکتر بحث مهد کودک رو بحث کردن، ما در حوزه حضانت دو تا نکته داریم، یک حضانت حقوقی که حالا بحثش متفاوته، یک حضانت هم حضانت فرهنگی و این ذیل حضانت فرهنگی میگنجه. نظر شما چیه در این خصوص؟
عرضم به حضورتون که همین مثالی که حضرت عالی هم فرمودین به نظرم مثال خوبیه. ببینید اون مادر با حسرت نه فقط با سختی میگه شوهر من میره کار میکنه. او در ناخودآگاهش یک حس سرخوردگی وجود داره، همون نکته ای که پیشتر هم خدمتتون عرض کردم. میگه من توانایی داشتم، ظرفیت هایی داشتم، استفاده نکردم و حتی نمیتونه از مادری کردنش لذت ببره چون همیشه اون احساس همراه با خودش،
چون سختیاش اصلا بهش چیره شده.
در حالی که اگر این سبک زندگی درست بود مادر میتونست به راحتی مادریشو بکنه. حالا اب نداره، سبک زندگی رو داره تغییر میکنه، ما مخالف تغییر سبک زندگی نیستیم و اتفاقا میگیم باید رشد بکنیم، اما این مهارت، این توانایی در مادر و پدر هم باید رشد کنه. ببینید ما کجا اومدیم به زوجینمون آموزش بدیم؟ حالا ما اصلا کاری به پیش از ازدواج نداریم، همون هنگامی که شخص میخواد ازدواج بکنه یا بعدش بگیم خب وظیفه شما مادر در بحث تربیت فرزند چیه، چه کارهایی باید انجام بدی، چه مهارتهایی باید بلد باشی، چه محتوایی رو باید.
آقای گلرخی ببخشید من میون کلام شما میام، من با یه مسئله مشکل دارم. ما میگیم ما با زهره اینجا، من نمیدونم منظور از ما کیه، منظور از ما حاکمیت است آیا یا نه خودمون فردیته. حالا این که فرض بکنید که الان یک انسان گشنه رو تصور بکنید، این بشینه تا یکی بهش غذا بده، حالا ممکنه تا ابد و دهر هم کسی به این غذا نده، آیا خودش نباید بره دنبال غذا؟ منظورتون از این ما رو شفاف بفرمایید.
نکته اینجاست که ما متاسفانه فضای فرهنگیمون فضای فرهنگی مسمومی شده و اجازه نمیدیم که شخص به درستی فکر بکنه. ببینید چیزی که آقای دکتر هم فرمودن، جناب دکتر فاطمی راد، خب ما این مسئله فرزند آوری رو چقدر تونستیم تو سریال هامون منعکس بکنیم؟ ببینید همین سریال اخیری که ساخته شد، شبکه 3 هم پخش شد، خانواده‌ای که 6 تا بچه داشت،
بله،
چه خانواده‌ای بود که پدر اعتیاد داشت و به خاطر نیاز مالی مجبور شد بچه هاشو بفروشه. خب من مخاطب به صورت ناخودآگاه چه تأثیری میخواد بذاره در ذهنیتم که ببین اگر بخوام بچه زیاد بیارم پس اصلا من نمیتونم زندگیمو بچرخونم. یعنی ما داریم میترسونی. یا سریالی که قبلتر پخش میشد،
پس منظورتون از ما حاکمیت نه
هم حاکمیت. ببینید من معتقدم که عین یه پازل هر کسی باید کار خودش رو انجام بده. یعنی من که دارم آموزش‌های پیش از ازدواج میدم یه وظیفه ای دارم، کسی که باید سیاست گذاری بکنه یک وظیفه ای داره، کسی که سیاست گذاری میکنه وظیفه پیگیری هم داره. ما نمیتونیم بگیم خب سیاست گذاری کردیم اما مثلا دولت اجرا نمیکنه، دولت بگه باید یک مصوبه‌ای در مجلس وجود داشته باشه. مادامی که این سیکل غلط و این دور غلط بخواد وجود داشته باشه ما طبیعتا به نتیجه نمیرسیم. ببینید ما از هنر چقدر استفاده کردیم، مگه خیلی خلاصه به صورت کلیشه‌ای که میخوان فرزندآوری رو تبلیغ بکنن میان رو بیلبوردهای دوچرخه‌ای میکشن با 6 تا بچه؟
پس منظورتون، باز من برمیگردم اینجا چون شنونده ما براش سوال میشه، ما اینجا نباید در واقع در برنامه خودمون تکرار مکررات انجام بدیم. این که من اصرار دارم به این که تبیین بکنیم منظور از ما کیه، خب حاکمیت که مشخصه، یه بخشی انجام داده یه بخشی انجام نداده، کاملا ملموسه. اون اتفاقا اون نقطه ای که مهمه و نقطه درگیری به حساب میاد آقای دکتر فاطمی راد، من فکر میکنم خود جامعه هست. دقیقا مثال همون فرد گشنه که اگر نیامدن به او غذا بدهند آیا او خودش نباید بره دنبال غذا؟ حالا از شما این سوال رو میپرسم، پدر با خستگی وارد منزل میشه، سختی هایی رو داره و مادر هم سختی هایی داره، به عنوان یک روانشناس و استاد دانشگاه راهکارتون برای اینکه پدران هم بتونن در تربیت فرزندشون دخیل بشن چی هست؟
نگاه کنید، باز برمیگردم به همون مبحث قبلی که قانون ماهیت رو
بله
بهش قائلم. ما وقتی وارد زندگی متأهلی میشیم دیگه من نیستم، من پدر تنها نیستم، من مادر تنها نیستم. وقتی ما شدیم هممون با هم دیگیم، خب طبیعیه سوغات زندگی ماشینی ما خستگیه.
بله.
سوغات زندگی ماشینی ما این شده که برخی از خصیصه ها و ویژگی های جامعه های دیگر رو به جامعه خودمون تحمیل کنیم، مثل تجملگرایی، مثل اسراف، و این زیاد خرج کردن های ما باعث بشه که بخوایم 2 برابر، 5 برابر، 20 برابر بدویم تا جلو دیگران پوز بدیم. این هاست که زندگی ما را داره خراب میکنه. دوستان باید دقت کنن، شنونده های عزیز باید دقت کنن، هر برنامه و سریالی رو از هر تلویزیون و شبکه‌ای که ما میبینیم نیاییم اون رو با زندگی واقعی خودمون بسنجیم. برخی از زندگی ها رو ما فقط ظاهرشون رو میبینیم، باطن زندگی اونا این نیست. هیچ وقت نیاییم ظاهر زندگی بقیه رو با باطن زندگی خودم مورد ارزیابی قرار بدم، نمره بدم.
اساسا آقای دکتر کار رسانه همینه دیگه، یعنی اساسا رسانه ذاتش اینه که مخاطبش همزاد پنداری میکنه با اون محتوا.
خب یک ایراد ما به رسانه ملی
حالا خیلی به رسانه ملی ارتباطی نداره، کلن در تئوری های رسانه اساتید ارتباطات و حالا بزرگوارانی که تو این حوزه فعال هستن میدونن که در واقع وقتی محتوایی از تلویزیون پخش میشه، محتوایی از حالا حتی تو همین شبکه‌های مجازی و فضای مجازی پخش میشود، اساسا مخاطب خودش همزاد پنداری میکنه. اما نکته‌ای که شما هم بهش اشاره کردی دقیقا همینه که انسان خودش تو موقع قرار ندهد.
دقیقا میفرمودید. ولی یادتون باشه ما اکثر مردممون وقتی جذب سریال ها میشن خودشون رو غالب میبرن، شخصیت اول اون سریال و شخصیت مورد علاقهشون قرار میدن. کاش میشد مسئولین رسانه‌ای کشور هر از چندگاهی به کلینیک مشاوره ها سر میزدن و میدیدن بعد از برخی از سریال ها و فیلم ها تعداد مراجعه کننده به کلینیک های مشاوره خانواده و آسیب های خانوادگی که ایجاد میشه چیه. من خواهش میکنم به عنوان یک کارشناس، اصلا به عنوان یک دغدغه من، به عنوان اصلا یک شهروند خواهش میکنم، چقدر خوبه، چقدر خوبه ما اگر برنامه تولید میکنیم، اگر میایم فیلم سینمایی تولید میکنیم، اگر میایم یک سریالی رو تولید میکنیم درش متخصصین و کارشناسی خانواده، اون هم با رویکرد انقلابی و اسلامی که مسائل قومیت ها رو کامل بهش واقف باشد و شرایط کشور رو بهش واقف باشه، به عنوان کارشناس در کنار بقیه دستندرکاران تهیه اون فیلم باشه که بدونه همین مثالی رو که استاد عزیز مطرح کردن آیا این چه اثری رو میتونه رو مخاطب بذاره. بابا تخصص اکثر اساتید تو حوزه رسانه همین مخاطب شناسیه، اثرگذاری و اثربخشیه. ما بیایم ببینیم داریم چیکار میکنیم، تو کدوم زیر سایه و زیر پرچم کی داریم سینه میزنیم، چی رو میخوایم توسعه بدیم.
بله، از در واقع فرمایش شما آقای دکتر و فرمایش آقای گلرخی میتونم این جنبندی رو بکنم شنوندگان محترم که تغییر سبک زندگی و تغییر نگاه میتونه دوباره پدر رو به عنوان یک عنصر اساسی به جریان تربیت فرزند برگردونه. من احساس میکنم امروز جامعه ما، حالا چون دو تا مهمان مشاور و بزرگوار داخل استودیو قطعا این مسئله رو تصدیق میکنن که امروز آقای گلرخی بزرگوار نقش پدر در تربیت فرزند متاسفانه داره کمرنگ میشه،
بسیار کمرنگ
و و این ریشه در تغییر سبک زندگی ما داره و این مسئله موجب میشه که خب بچه و فرزند با پدر خودش بیگانه بشه و احساس رفاقت نکنه و خب این وقتی که احساس رفاقت نکنه طبعا به بیرون از خانه کشیده میشه. بفرمایید اگر نظری.
من در تایید فرمایش شما از مراجعه بگم که همین چند روز پیش اومد
پیش ما،
نوجوان 16 ساله، دانش آموز مدرسه غیر انتفاعی، حالا من اسم نمیارم، بسیار مدرسه معروفی است، اومده پیش من میگه خانواده به چه درد میخوره. بله. اصلا من برای چی باید مثلا با پدر مادرم ارتباط داشته باشن؟ چه منفعتی برای من داره؟ چرا دانش آموز کلن تو اتاقه داره درس میخونه، داره کاراشو میکنه، میگه من اصلا یه کاری باید تو خونه انجام بدم؟ ببینید هیچ وظیفه ای از سمت خانواده به دانش آموز نمیدن که او فقط درس بخونه. ببینید رهبر معظم انقلاب یه تأکیدی داشتن، متاسفانه من احساس میکنم نخبگان مقداری به این موضوع جدی نگاه نکردن. آقای دکتر بنیانیان که مهمان برنامه هم بودن از افرادی بودن که واقعا دغدغه من و جدی پیگیری کردن. من بحث پیوست فرهنگیه، ما وقتی میایم یک فرایندی رو تعریف میکنیم به نام کنکور، ببینیم این چه پیوست فرهنگی داره. اگر میگیم کنکور باید حذف بشه، چه پیوست فرهنگی داره؟ این پیوست فرهنگی یعنی سبک زندگی من، یعنی من باید چطوری پدرشم، چطوری مادرشم و باید چیکار انجام بدم.
اساساً این نظام، حالا خیلی خوب شد که این بحث کنکور به عنوان مستاق پدید اومد، ممنونم از شما. ببینید این نظام آموزشی و نظام تحصیلی ما هم تو این سبک زندگی موثره. و وقتی که ما اتفاقاً اینجا که من خودم هم میگم ما، منظورم خانواده هاست و ما میخوایم که این عملی خانواده ها بسنجن. خانواده ها شنوندگان محترم، فقط خودشونو در یک سریال تلویزیونی در بوته خلاص جایگذاری قرار ندن، تو این برنامه هم قرار بدن. وقتی که بچه و فرزند کنکوری یا دبیرستانی یا راهنمایی، حالا قدیم نظام قدیم، الان که دیگه نظام جدید هم شده، این بچه رو ما میذاریم داخل یک اتاق و در رو میبندیم و هیچ مسئولیتی به تعبیر آقای گلرخی بهش نمیدیم. آقای دکتر فاطمی راد، شما به عنوان کارشناس بفرمایید، آیا میتونیم بعداً از این انتظار پدر شدن داشته باشیم؟ آیا میتونیم بعداً از این انتظار مادر شدن و اداره یک خانواده داشته باشیم؟
باز برمیگردیم به بحث آموزش در کشور خودمون. به عنوان یک کارشناس در حوزه تعلیم و تربیت، بنده معتقدم برای زیر 7 سال ما یه سبک زندگی برای آموزش باید داشته باشیم که اون آموزش صرفاً از طریق بازی باید به بچه منتقل بشه. خب باز این هم تو مطالعات متعددی که بر اساس روانشناسی غربی و روانشناسی با رویکرد اسلامی، به ویژه سیره تربیتی اهل بیت علیه السلام، سیره تربیتی علما، ما رفتیم مطالعه کردیم، به این نتیجه رسیدیم که زیر 7 سال بهترین بستر برای آموزش هر فرد بازی. این توی روایات به صراحت اومده. و توی کشورهای پیشرفته دنیا وقتی میرین مدارس دوران ابتداییشون رو مورد مطالعه قرار میدین، اینا تقریبا تا 4 و 5 ابتدایی فقط سبک زندگی آموزش میدن.
عجب.
اصلا حرفی الف ب پ ت نداریم ما، اینجور چیزا نداریم. بچه اول باید انسان بودن رو یاد بگیره، بعد دانشمند بشه. این بچه اگر اصول انسانی رو اول آموزش بهش دادیم، بعد متخصص شد، یک متخصص متعهد میشه.
ما اولویت ها رو جابجا کردیم آقای دکتر دیگه، یعنی اول اومدیم گفتیم حالا تو این سواده رو آیات
حتی اسم آموزش پرورش، آموزش پرورش اول به اعتقاد من، تربیت بعد آموزشه.
بله آقای دکتر، به عنوان حالا جنبندی بحثتون، چون تا انتهای برنامه دقایقی بیشتر فرصت نداریم، خیلی کوتاه.
جواب سوالتون رو ندادم، یک دقیقه.
بله بفرمایید، شما وقتمون کم هست، مجبوریم که بریم سوال.
من یه مقدمه را رفتم، پوزش میطلبم از شنوندگان عزیزم. بله، اگر ما آموزش ها رو به همگام ندیم به والدین، والدین بلد نشن که از بچه هاشون فقط درس نخوان. بابا اصلا زندگی ما صرفا دکتر شدن نیست. والدین عزیزم، به خدا، به هر چی که شما قبول دارید، من قسم میخورم افراد تحصیل کرده متعددی به ما مراجعه میکنن که اینا در خصوصیات رفتاریشون، روابط اجتماعیشون، روابط بین فردشون، آداب معاشرت همسرداریشون مشکل دارن. یک کمی به جای اینکه صرفا نمره 20 از بچه‌هامون بخوایم، آداب معاشرت هم از بچه‌هام به بچه‌هام آموزش بدیم.
فرهنگی دیگه، در واقع همون نگاه فرهنگی که وجود داره که ذیل همون بحث کنکور مطرح کردیم. آقای دکتر، به عنوان سوال آخر و پایانی در حد چند دقیقه، یکی دو دقیقه، یکی از معضلات تربیتی که الان ما داریم مسئله نظام دایگی و پرستاری هست. در قدیم باب بود که خانوم هایی که فرزنددار می شدن و نوزاد داشتن، اقوامشون، خویشاوندانشون، خواهری، برادری، عمه‌ای، در واقع خاله‌ای کمک می کردند این خانوم رو در واقع بحث فرزندداری. اما الان به دلیل دغدغه ها و مشغله های زیاد، شاید این مسئله یه مقدار تو جامعه ما کم رنگ شده و یه مقدار رنگ و رخش از بین رفته. در حد یکی دو دقیقه خیلی کوتاه جمع‌بندی بفرمایید که برای حل این مشکل خانواده ها باید چی کار بکنن؟
به نظر من اگر زوجین از همون ابتدای زندگی شرح وظایف یکدیگر رو بدونن، به شرح وظایف خودشون واقف باشن و توی اون مسیر زندگی همکاری و تعاون رو مد نظر قرار بدن و مدارا بکنن با هم دیگه و از قانون ماهیت تبعیت بکنن، با تجربه این که شرایط زندگی برای همه خانواده ها سخت شده و دیگران نمیتونن به ما کمک کنن در پرورش بچه‌مون، در نگهداری بچه‌مون، همه برای خودشون یک سری معضلات ایجاد شده و این درگیری‌های زندگی ماشینی و عصر فناوری اطلاعات باعث شده که خانواده‌ها رو گسسته بکنه، از هم دور بشه، زوجین اگر یک کمی درست برنامه ریزی کنن خیلی راحت‌تر میتونن خودشون رو از پس تربیت بچه‌هاشون بر بیان. و یک نکته‌ای رو به عنوان یک نکته کلیدی من میخوام خدمت شنوندگان عزیزم عرض بکنم، اونم اینه که اصلی ترین و مهمترین الگو در زندگی هر فرد والدینه و توی والدین اصلی ترین و کلیدی ترین کارهای تربیتی رو مادر انجام میده. و به اعتقاد قلبی خودم اگر توی فرهنگ ما تشیع میگن بهش زیر پای مادره، به خاطر یکی از علتهای اصلیش همین وظیفه خطیر تربیتیه مادر هست.
پس ما اینطوری میتونیم جمع‌بندی کنیم از فرمایشات آقای دکتر که حالا با تعبیری به دلیل اینکه زندگی ها سخت شده و معیشتها دچار مشکل شده، خود زوجین به این کار اقدام بکنن و یه مقدار درک متقابلشون بیشتر بشه. آقای گلرخی، جمع‌بندی پایانیتون.
بله، عرض کنم خدمتتون که دقیقاً به همین شکل هست. اگر این آموزش به هنگامی بود، فرمایش آقای دکتر محقق میشه که فرمودن زوجین باید بتونن برنامه ریزی بکنن. ولی واقعیتش اینه زوجین موقعی که برای ازدواج به ما مراجعه میکنن، میگیم قرار هست چه اتفاقی بیفته بعد از ازدواج شما، هیچ شناختی ندارن. حد اکثر فکر میکنن یک فضای دوستیه. این که آقای دکتر به درستی فرمودن هر کسی وظایف خودش رو بدونه، یعنی گاهی اوقات پسر یا دختر تو ذهن خودشون، تو تخیل خودشون میگن آقا ما انتظار داریم شریک زندگی ما این کارها رو انجام بده، اما وقتی ازش سوال میکنیم وظیفه خودت تو زندگی چیه، میگه من مگه وظیفه خاصی دارم. این جهل به وظایف واقعا باعث ایجاد توی سیستم خانواده شده. ببینی یه مادر موقعی میتونه مادری کنه که قبلش همسر خوبی بوده باشه، تونسته باشه تو سیستم خانواده همسری کرده باشه. یه نفر چه زمانی میتونه همسری خوبی باشه که قبلش تو خانواده‌اش دختری کرده باشه، واقعا کارهایی که باید دختر میکرده، تمرینهایی که باید در خانواده خودش میکرده، مهارتهایی که باید یاد میگرفته کاملا تو این زمینه وجود داشته باشه. اگر این سه گام و بحث خودشناسی رخ نده، مشکلی که پیش میاد چیه؟ مشکلی که پیش میاد این هست که دختر زمانی که میخواد مادری بکنه استرس داره، قبل از بارداری استرس داره، حین بارداری استرس داره، بعدش دچار افسردگی میشه و همچنان استراب داره. خب ببینید، ما ازدواج میکنیم که آرامش داشته باشه، اما متاسفانه اون چیزی که ترس از ازدواج میشه و بعدش ترس از بچه آوردن میشه، همین مسائلی هست که زوجین باش درگیرن و اطرافیان دارن مشاهده میکنن. و بابت جمع‌بندی که فرمودین، سوالی که داشتین این هست که به نظرم نقش خانواده‌های پدری و مادری مجددا باید احیا بشه. یعنی این فاصله ای که متاسفانه که نقش سبک زندگی بسیار تأثیر داشته، فاصله‌ای که ایجاد کرده بین عروس و خانواده شوهر، بین شوهر با خانواده عروس، اگر اصلاح بشه مطمئناً هم پدر میتونه نقش پدریش رو داشته باشه، هم مادر میتونه به درستی نقشش رو داشته باشه. با این نکته که حواسمون باشه توی زندگی مشترک هر کاری که میخوایم انجام بدیم مشترکه.
دستتون درد نکنه. ممنونم از شما جناب آقای حمید گلرخی، کارشناس ارشد مشاور خجبشگر حوزه جمعیت، و همچنین آقای دکتر محمد حسن فاطمی راد، استاد دانشگاه و مسئول پژوهشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد. شنوندگان محترم، در این برنامه ما بحثمون این بود که اساساً چه کسی قراره در تربیت فرزند به مادر کمک بکنه. اینطور جمع‌بندی می‌کنیم و اینطور به انتها می‌رسیم که آقای از دیدگاه آقای دکتر فاطمی راد، زوجین باید با آموزش‌های قبل از ازدواج آماده فرزند آوری باشند و هنگامی که فرزند آوری کردن و در واقع نوزادشون متولد شد، انقدر درک متقابل داشته باشن و قانون ماهیت داشته باشن که خودشون بتونن فضای فرزندیشون رو مدیریت بکنن. آقای گلرخی هم بر این باورند که بعد سنتی که در قدیم در ایران بوده مجدد احیا بشه و انشالله که این اتفاقات خوب همه در خانواده ها بیفته و در حد حرف باقی نمونه. ممنونم از تک تک و فرد فرد شما شنوندگان محترم که تا این لحظه با ما همراه و همیار بودید. تا صدای دیگر، خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، از اینکه این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم.
از او زنده شد از او با مادر من زنده شد از او زنده شد از او زنده شد از او با مادر من
در فضای مجازی به خصوص شبکه‌های اجتماعی با اخبار متفاوتی روبرو بشیم که بسیاری از اونها واقعی نیستن. اینجور از اخبار که اصطلاحاً اونها اخبار جعلی هم گفته میشه جوری طراحی شدن که قابل باور به نظر میرسن، اما ما نباید به اونها اعتنا کنیم. اعتنا نکردن به اخبار جعلی از جمله مهارت‌های حضور در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که باید کسب کنیم. با رعایت چند نکته کلیدی تا حدودی میشه اخبار درست و واقعی رو تشخیص داد و اونها رو از اخبار جعلی تفکیک کرد. شک و تردید داشته باشید. نخستین و مهمترین نکته کلیدی اینه که در مورد تمام مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی می‌خونید، از پست‌های دوستاتون گرفته تا مطالبی که در گروه‌های خانوادگی تبادل و دریافت می‌کنید، با شک و تردید نگاه کنید. منبع خبر را بررسی کنید. شما باید با اطمینان بدونید خبری که در حال خوندنش هستید از کجا آمده. تلاش کنید خبرهای خودتون رو از منابع خبری با سابقه و رسمی که به اصول حرفه‌ای پایبند هستند دریافت کنید. متن خبر را کامل بخونید. فقط به خوندن تیتر خبر اکتفا نکنید، بلکه مطالب خبری رو کامل بخونید. برخی رسانه‌ها ترفندهایی برای جلب توجه و اعتماد شما در تیتر نویسی دارن که ممکنه شما رو فریب بده و به اشتباه بندازه. فراموش نکنید که به تاریخ انتشار خبر هم دقت کنید، چون در شبکه‌های اجتماعی معموله که اخبار کهنه و قدیمی هر از گاهی دوباره به اشتراک گذاشته میشه. از موتورهای جستجو بپرسید. برای کشف درستی یک خبر میشه به سایت‌های مطمئن خبری رجوع کرد و یا از موتورهای جستجو بهره برد. این راه و روش تمام اخبار مربوط به جستجوی شما رو به سرعت در اختیارتون قرار میده. هوشیار باشید و اخبار را از منابع مختلف نیز جستجو کنید. سعی کنید نظرات افراد و گروه‌های مختلف را هم بخونید و بشنوید تا ذهنتون محدود به یک دیدگاه خاص نشه. همیشه از خودتون بپرسید که آیا این اطلاعات و اخبار توسط کسی که نظرات مشابهی با شما داره منتشر شده و آیا بقیه هم همین نظر رو دارند؟ در به اشتراک گذاشتن اخبار عجله نکنید. نکته آخر اینه که تا از درستی خبری مطمئن نشدید، اونو برای افراد و گروه های دیگه ارسال نکنید و به اشتراک نذارید. خانواده ها و دوستانتون رو هم تشویق کنید که همین کار رو انجام بدن.
دوستان عزیز شنونده، اینجا تهران رادیو گفتگوست، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. از طریق شماره تلفن 162 نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید.